بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. عزیزان بیننده سلام، وقت شما بخیر. خوش آمدید به برنامه خودتون راه روشن، برنامه که شبهای چهارشنبه تقدیم نگاه قشنگ شما میشه و از شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه شریف تقدیم حضور شما عزیزان قرار میگیره. امیدوارم که بتونیم در این دقایق و لحظاتی که در خدمت شما هستیم و از محضر کارشناس محترم برنامه جناب آقای دکتر ابوالقاسمی بهره‌مند باشیم و استفاده کنیم، بتونیم ساعت خوبی رو ایجاد کنیم، ساعتی که جزء صالح اعمال ما و شما عزیزان بیننده باشه. خدمت استاد عرض سلامی داشته باشیم، برمیگردیم انشاءالله بیشتر گفتگو خواهیم کرد. سلام علیکم و رحمت الله.
علیکم السلام.
خیلی خوش آمدید جناب ابوالقاسمی عزیز. این ایام دهه ولایت و عید قدیر که پشت سر گذاشتیم و باز هم همه مناسبات و مناسبات ولایی، نزول های ولایت، آیه اول الامر، آیه تطهیر، عرضم بزرگ و ایامی که در پیش روز آیه و نزول های مباهله و جریان مباهله است. در خدمت شما هستیم، اینا تبریک میگیم. جالب اینه که امشب شب شهادت حضرت میثم تمار هست، شهادت ایشون هم ولایتی است، همه مناسبات های ولایتی.
عرض سلام دارم خدمت شما جامعه فرزبانی و خدمت هم بینندگان عزیز و گرانقدر شبکه جهانی حضرت ولی عصر. امیدوارم که هر کجا که هستن موفق و پیروز باشند. خب این ایام مناسبت های ولایی زیادی داره، از یوم غدیر، یوم المباهله و دیگر ایامی که هست. و یکی از اتفاقاتی که البته جانگداز و در این ایام رخ داده شهادت جناب میثم تمار است که صاحب سر امیر مؤمنان علی ابن ابی طالب علیه السلام بود. انشاءالله که خدای متعال به ما هم لیاقت بدهد، ما هم بتوانیم یه روزی صاحب سر اماممون، امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریفش.
جناب استاد ابوالقاسمی عزیز، اگر مایل هستید کمی در خصوص جناب میثم تمار برای ما توضیح بدید، خصوصا که موضوع برنامه ما در راه روشن و موضوعاتی که این روزها در خدمت شما هستیم بحث جهاد و قیام و عرضم بزرگ شما حکومت به خصوص در عصر غیبت هست و فکر میکنم جناب میثم تمار یه الگوی خوبی از قیام و جهاد و مبارزه در راه ولایت باشه. اگر مایل هستید در این خصوص یه صحبتی بفرمایید، بعد ما یک تماسی داریم که یک بیننده سوالاتی داشته، اصرار داشته که از حضرت عالی پرس، ما ایشون رو داریم و بعد با ایشون گفتگو کنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. راجع به جناب میثم، خودش و خانوادهش از کسانی بودند که لیاقت‌های بسیار والایی پیدا کردند. خب خودش صاحب سر امیر مؤمنان علی علیه السلام بود. حضرت مطالب بسیار زیادی از حقایق و وقایع ناگفتنی به دیگران رو به او گفته بودند و به اصطلاح گفتند که صاحب علم منایا و بلایا بود، یعنی میدانست چه کسی چه زمانی میمیرد به اذن خدای متعال و میدانست که چه اتفاقاتی رو خواهد داد و اینها رو هم پیامبر به امیر مؤمنان آموخته بودند و امیر مؤمنان به میثم تمار. اما راجع به اهل بیت او گفتیم، این کمتر گفته میشه. بسیاری از روایات عجیب و غریب فضائل زیارت سید الشهدا در اون دوران سخت از خاندان میثم تمار نقل شده. بله، و ثواب‌های بسیار زیادی و در دورانی که بقیه جرأت نمی‌کردن برن اونها از ائمه علیهم السلام نقل کردن. اما راجع به خود میثم تمار در خصائص الائمه مرحوم شریف رضی روایتی آورده از پسر میثم که از پدرم شنیدم، یه روز امیرالمومنین منو خواست، فقال لی یا میثم کیف انت اذا دعاک دعی و بنی امیه عبید الله ابن زیاد الی البراء منی. میثم، اگه یه روزی حرامزاده بنی امیه عبید الله ابن زیاد تو رو بخواهد که از من تبری بجویی چه میکنی؟ قلت اذن والله اصبر و ذاک فی الله قلیل، صبر میکنم یا امیرالمومنین، در راه خدا این هیچه. حالا فرض کن مثلا یه ماه یه سال صبح تا شب ما رو شکنجه کنن، اما در راه خدا باشه و ما هم اعتقادمون درست باشه. قال یا میثم اذن تکون و معی فی درجتی، میثم تو جایگاهت در درجه من در بهشت خواهد بود، همون جایی که من هستم تو هم میای. میثم به عریف قومش گذر میکرد. عریف یعنی اون مسئول اداری قومش، کارهای اداری قوم رو یه نفری انجام میداد. گفت فلانی یه روز نمیاد، عبیدالله ابن زیاد به تو میگه که میثمو بیار. میگه مکه بوده. میگه من کار ندارم کجاست، باید بیاریش. تو میری در قادسیه میگردی، اونجا منو پیدا میکنی، میبری پیش کی؟ عبیدالله. حتی یقتلونی علی باب دار عمرو بن حریث، در به خانی عمرو بن حریث من رو میکشه. روز سوم، البته به دار میکشه، روز سوم از بینی من خون زیادی جاری خواهد شد. بعد میثم میرفت در بیابان، یه درختی اونجا تک بود، با دستش میزد میگفت یا نخل ما غزیت الا لی، تو روش کردی فقط به خاطر من. به عمرو بن حریث میگفت اذا جاورت و کف احسن جواری، وقتی همسایت شدم خوب مراعات منو بکن. عمرو بن حریث فکر میکرد میخواد یه خونه بغل خونه
خودش
بخره. فکان ام یرا انه یشتری انده و دارن او ضیعتن لهو به جن به ضیعته. فکان ام یقول سافعل، ام گفت باشه. یه روزی عبیدالله ابن زیاد فرستاد پیش کی؟ پیش عریف اون قبیله و به او گفتش که باید خلاصه میثم رو بیاری. یطلب اومن فاخبره انه به مکه، گفت رفته بود مکه، گفت من کار ندارم، اگر نیاریش خودتو میکشم. این رفت به منطقه قادسیه، منتظر شد که میثم از مکه برگرده. میثم که اومد دستش گرفت و آفت شد عبدالله بن زیاد، برد پیشش گفت ابرع من ابی تراب، از علی ابن ابی طالب تبری به جوی. گفت لا اعرف ابا تراب، ابو تراب منظورت کیه؟ نمیدونم کیا میگی. گفت از علی ابن ابی طالب تبری به جوی. گفت اگه نکردم چی؟ گفت تو میکشمت. قال اما انه قد کان یقال لی انک ستقتلنی، به من گفته شده که تو منو میکشی و من رو در به خانه عمرو بن حریث به دار میکشی و روز سوم از بینی من خون میاد. فامر به صلبهی علی باب عمرو بن حریث، همونجا دستور داد دارش دادن. البته دار نه، از گردن، از زیر بغل ها و چارمیخ. فقال للناس سلونی سلونی قبل ان اموت، فوالله لأحدثنکم ببعض ما یکون من الفتن. غیر از امیر مؤمنان یه نفر دیگه جرأت کرده واقعا سلونی بگه، اونم کیه؟ میثمه. قسم به خدا بعضی از فتنه هایی که خواهد بود به شما خواهم گفت. مردم میپرسیدن و حدثهم، اینا میگفت. نماینده ابن زیاد اومد، فالجمه بلجام من شریط، به او یه دهانبندی زدند. اولین کسی بود که در حال دار کشیدن دهانبندم بهش زدن. ثم انفذ الیه من وجعه جوفه، یه شخصی رو فرستاد که با شمشیر به شکم او زدن حتی مات. فکانت هذه من دلائل امیر المؤمنین علی علیه السلام. این یکی از معجزات امیر المؤمنین بود که خبر داده بود.
بله، محقق شد و اینا حتی میخواستن شاید محقق هم نشه ولی نتونستن این کار رو بکنن.
بله قطعا.
خیلی متشکریم جناب آقای ابوالقاسمی عزیز، خاطر این مطلبی که فرمودید برای بنده خیلی تازگی داشت، مباحثی که داشتید و این خاندان میثم تمار که شما فرمودید این گونه در خصوص اهل بیت اومدن.
حالا چون اسم خاندانش هم برده شد برای اینکه دوستان بدونن،
یه خاندان دیگه هم هستن، خاندان جناب عقیل.
بله.
که فرزندانشون هم همین گونه در راه اهل بیت بودن.
در کامل الزیارات مرحوم ابن قولوی روایتی از ابن میثم تمار نقل میکنه از امام باقر، چون میدونی زمان امام صادق علیه السلام یه ذره کربلا رواج پیدا کرد، این از امام باقر نقل کرده. من بات لیلت عرف فی کربلا و اقام بها حتی یعید و ینصرف وقاه الله شر سنته، اگر کسی شب عرفه در کربلا باشه و اونجا بمونه و بعد فرداش برگی، حتی یعید تا فرداش که روز عیده در اونجا عید بگیره، عید قربان، و بعد برگرده از شر اون سال در امان خواهد بود. این یکی از روایاتی است که پسر میثم نقل کرده. پسر او هم عرض کردیم جزو افرادی بوده که حداقل جزو محبین و نزدیکان اهل بیت علیه السلام شناخته میشده.
خیلی متشکرم. به هر این خاندانا در جلسات متعدد مباحثش بحث شده. بعضی خاندانا مثل خاندان زبیر که اصلا اون گونه بغض و کینه دارن، بعضی خاندان ها مثل خاندان جناب میثم تنبار انقدر ولایی و اهل بیتی. متشکرم از حضرت عالی. جناب استاد القاسمی، دوست بیننده ای داریم، ایشون دوست داشتن که سوالاتشون از حضرت عالی پرسن.
خدمتتون.
خب به خاطر اینکه وقتی هم بالاخره در اختیارش باشه و وقتی آخر برنامه نگه وقتم کم شده و اینها، اجازه بدید از همون ابتدای برنامه با ایشون صحبت کنیم.
ان شاء الله خدمتتون.
ان شاء الله که مشکلاتش حل بشه و اون مسائلی که میخواد رو شما پاسخ بدید. و
حالا البته من احتمالاً عرض بکنم دوستان در جریان قرار بگیرن. خب از یک سال و نیم قبل دوستان در دانشگاهی از دانشگاه‌های تهران به من گفتن که یه بنده خدایی از اینجا تفکرات غیر شیعی ترویج میکنه و بیا اینجا جوابشو بده. گفتم خب حالا من اگر فرصت کردم جلسه عمومی خواهم اومد، ایشونم بیاد و سوالاتشو بپرسه، ان شاء الله جواب میده. خب سال گذشته متاسفانه قسمت نشد، چند تا مراسم پشت سر هم برام پیش اومد. اون روزی که بنا بود بریم به تعطیلی خورد، تعطیل رسمی سال قبل اعلام کردن، ناگهانی رمز چی بود کدوم روز بود همون روزی بود که خلاص ما می‌خواستیم بریم دانشگاه، تعطیل شد و دیگه بعدش فرصت نشد و گفتن مجددا ادعا کرده که من خلاص سوالاتی دارم که آینشی نمیتونن جواب بدن. گفتیم خب باشه، تماس بگیرن با شبکه، جلوی همه بیننده ها سوالاتشون رو مطرح بکنن و ان شاء الله ما به این سوالات جواب خواهیم داد. حالا نه متفرمان آماده
شد امروز. بله بله. پس جریان ایشون رو متوجه شدیم. سلام علیکم محمد آقا، در خدمت شما هستیم. الو سلام علیکم، صدای ما رو داری؟ حالا یا صدای ما بهشون نمیرسه یا صدای ایشونه که به ما نمیرسه. اگه پشت خط هستید عرض سلام داریم خدمت شما. نمیدونم، حالا شاید نیاز باشه که دوباره باشون تماس بگیرید. اگه پشت خط هستن که صداشون نمیاد، ما صداشون رو نداریم. خب مثلا دوباره تماس بگیرید بهتر هست. خب من عرض کنم خدمت بینندگان، خب علاوه بر این مناسبت ولایی که خدمت شما تبریک عرض کردیم، موضوع برنامه ما در راه روشن در این روزها عرضم بزرگ شما بحث قیام و جهاد بود در عصر غیبت، که برخی از کسانی که ادعای اصطلاح تدین هم دارن و خودشون رو متدینین میدونن، روایات میارن، استدلال میکنن و علیه انقلاب اسلامی و نظام مقدس جمهوری اسلامی صحبت هایی میکنن و بر اون بر غیر شرعی بودن اون ادله رو اقامه میکنن که جناب دکتر ابوالقاسمی زحمت کشیدن مسائل اونها رو خیلی خوب و زیبا بر ما تحلیل کردن و هر کدام از اشکالها و ادله‌ای که آوردن رو مورد بررسی قرار دادن تا انشاءالله اگر شک و شبهه‌ای برای کسی ایجاد شده باشه که راه روشن متکفل همین امور هست که این گونه شبهات و این گونه تاریکی ها رو روشن کنه تا ذهن بینندگان روشن بشه. تماسی هم که داریم در همین راستاست، بالاخره در راستای روشن کردن اذهان دوستان هست. جناب محمد آقا سلام، وقت شما بخیر.
خوبی شما؟
سلامت باشید. خوب الحمدلله صداتون را هم شنیدیم. در خدمت شما هستیم. جناب آقای دکتر ابوالقاسمی هستن و شما اگه زحمتی نیست صداتون رو فقط از طریق تلفن صدای ما رو بشنوید و ما هم صدای شما رو واضح‌تر داشته باشیم. اگه صدا تلویزیون رو کم کنید ممنون میشه. خب صدای ما رو از طریق تلفن فقط گوش کنید لطفاً. صدای تلویزیون گیرندتون رو بیارید پایین و بتونیم بهتر با هم صحبت کنیم، چون بالاخره اگه بخواد از اونجا بشنوید کمی دیرتر
شده. فقط صدای شما خیلی کمه، اگه میشه بلندش کنید.
خب الان اگه اتاق فرمان تقویت کنه صدای ما رو برای محمد آقای عزیز، ببینیم دوستامون چه میگن که بتونیم باشون صحبت کنیم. شما صدای گیرندتون از پایین نیاوردید.
خب. بله.
بفرمایید اگه مطلبی دارید شما بفرمایید که در خدمت شما باشیم.
سلام عرض میکنم خدمت جناب ابوالقاسم و مجری محترم شبکه ولیعصر.
سلامت باشید.
و تمام بینندگان عزیز.
علیکم السلام و رحمت الله. خدمت نشی میفرمید.
خب بنده درباره شهادت حضرت فاطمه صدیقه رضی الله تعالی عنها انهای سری سوالات بود که قرار شد یه مناظره محترمانه و دوستانه صورت بگیره. و بنده میخوام اول این قضیه و داستان رو در محضر قرآن و عقل بررسی کنیم.
خب بله همینطور. بفهمید خدمت نسیم.
گفتم که این داستان رو میخواییم در محضر قرآن و عقل اول بررسی کنیم.
خب.
که آیا این امکانش هست که حضرت عمر فاروق همچین بی‌حرمتی به خانواده پیامبر انجام بدن؟ و یا آیا امکانش هست که امام علی رضی الله عنه همچین جسارتی رو قبول کنن؟
خب سوال
اول ما
دلیل تو بگو عزیز جان، سری دلیل تو بگو بدنیم چه دلیل شما.
اول اینکه ما به آیه قرآن آیه سر سوره توبه استناد میکنیم که الله سبحانه و تعالی میفرماید و السابقون الاولون من المهاجرین والانصار والذين اتبعهم باحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. خداوند به صراحت میفرماید اولین کسانی که هجرت کردن به سوی مدینه سابقون الاولون، خداوند از اونها راضی و آنها هم از خدا راضیند.
خب یه لحظه هم جواب میسه دوست عزیز.
بله.
سابقین شما میگی توی مسابقه‌ای به نفرات برتر جایزه داده میشه، به همشون داده میشه؟ قطع کرد ظاهرا.
قطع شد.
دوباره باشون تماس بگیرید. البته من فکر می‌کردم راجع به شهادت می‌خواد صحبت کنه. این رفت سراغ مسئله عدالت صحابه. همین
متأسفانه واقعه تاریخی که رخ داده.
بله. متأسفانه
که دیگه قرار نیست ما از اون طریق بریم.
مشکلی است که ما خیلی جاها
تاریخش موجوده.
باهاش مواجه میشیم و اون به صورت منطقی فکر نکردن. یعنی استدلال‌هایی که مطرح میشه استدلال‌های منطقی نیست. یه مثال میذارم برای شما خیلی روشن بشه.
بله.
شما میگی آقا یه شخصی خونه‌شو خیلی خوب ساخته بود، زلزله اومد خونه خراب شد. حالا اون طرف میگه نه، چون من خونه‌مو خیلی محکم ساخته بودم دیگه نباید خراب بشه. حالا شده میخوای چیکارش بکنی؟
دقیقاً همینه.
اینه که شما میگی استبعاد است. ما وقتی از جهت تاریخی شیعه و سنی که از مسلماتشون هجوم به خانه از زهرا سلام الله علیها است، مسلم تاریخیه، نمیتونید شما منکر بشید. خب وقتی این جزء مسلمات تاریخیه، شما میگه آقا یه آیه است. خب این آیه رو چجوری باید تفسیر بکنیم؟
قضیه رخ داده.
شده. وقتی شده شما باید بگین آیه رو چیکارش کرد، نه اینکه برعکس بگی آیه هست، چند تا وجه داره، احتمالات مختلف داره، بعد ما بیاییم چگاه کنیم بگیم با این آیهی که احتمالات مختلف داره و قطعاً برداشته اونم اشتباهه. ما خیلی ساده اینو مطرح خواهیم کرد انشاءالله. حالا اگه بیاد رو خط باش صحبت میکنیم. وز شد دوستان یا نه؟
هنوز که فعلا جواب نگرفتم.
هم جواب نده.
در حال تلاش هستم که بتونم بگیر. حال نمیدونم خط سالات دیگه.
اتاق فرمان گفتم که شما حتما یه دوربین بذارین و تماساتون رو ضبط بکنید، چون علام که وسط تماس فرمان قطع شد ما وسطش کرده بودیم دیگه.
درست.
چون ما تجربه تلخ یا شیرین قطع تماس توسط طرف مقابل وسط مناظره رو داریم.
درست.
که میگه آره ما رو وصل نکردن، ما رو قطع کردن. ما همیشه در استودیو این گونه وقت ها یه تلفن یه دوربین میذاریم و تماس رو چیکار میکنه؟
به صورت
ضبط میکنه. اتاق فرمان ما دارماش تماس میگیرن، اونم رد تماس میده، یا گوشی رو خاموش کرده یا قطع کرده که فقط شبهش رو انداخته باشه. حالا ایشون نمیدونه، حالا اگه وصل شد که اشاره وصل میشه. اما بودن کسانی که خلاصه بهشون زنگ میزدیم، بعد این میخواست چیکار کنه؟ بگه نه دیدی اینا من رو وصل نکردن، تماس من هم قطع کردن. خب ما هم دوربین گذاشته بودیم، همه رو ضبط میکرد و پخش میکرد، دیگه نمیتونست از این حقیقت چیکار کنه،
استفاده کنه و بیاد
فرار کنه. حالا ما منتظر هستیم ان که بیان. ما اگرچه طبیعتا نباید وقت برنامه رو معطل این گونه تماس ها بکنیم، اما چون دوستان خیلی اصرار کردن، گفتن ادعا داره، سوال داره و خلاصه چند وقتی از در دانشگاه صحبت کرده. حالا جالب اینجاست تو دانشگاه شبه مطرح میکنن. البته من ایشون به نظرم صداش خیلی برام آشناست، احساس میکنم صداشو قبلا حالا در تلگرام سابقا یه دو سه بار یا اینستاگرام رو یا تلگرام میگم پیدا میکنم ان شاء الله،
درسته
با من صحبت کرده، ولی خب حالا میان سوالشون مطرح میکنن. واسه شد نه
واسه شد الان. خب ما آقا بفرمایید، صحبتتون صحبت های جناب دکتر ابوالقاسمی رو داشتیم میشنیدیم که تماس شما قطع شد.
خب ما آقا یه سوال خیلی ساده
الان وصل دیگه.
و سابقون الاولون من المهاجرین و الانصار، درسته؟
بله.
شما یه جا رفتیم مسابقه، به شما میگن نفرات اول جایزه میگیرن، شما به همشون جایزه میدید یا فقط به یا به اون نفرات اول؟
خب درسته به نفرات اول، ولی این نفرات اول کی بودن؟ ما میخواییم مشخص کنیم این نفرات اول کی بودن و شما این
باشه خیلی
خانه
ساده.
که مثال زدین که بعدن خراب میشه، آیا خراب شد طبق همین آیه ادامه آیه الله سبحانه و تعالی میفرماید اونا در بهشت خالدین هستند، یعنی این خانه خراب نشده.
خب حالا صبر کن عجل نکن. و سابقون الاولون بس. سه نفر اول مهاجر کیا بودن؟
خب ما طبق اسناد شیعه بررسی میکنیم خب که سابقون الاولون کی بودن. اول اینکه چهار تا تفسیر در مورد این آیه هست، علامه تبرسی، محمد جواد مغنیه و آیت الله مدرسی میفرمایند سابقون الاولون کسانی بودند که به دو قبله نماز خواندند. خب و آیت الله سبحانی در کتاب فروغ ابدیت میفرماید امام عمر جزء کسانی بود، ابوبکر و عمر جزء کسانی بودند که به دو قبله نماز خواندند.
خب محمد آقا یه سوال.
بله.
یه سوال خیلی ساده، شما الان برای من روایت از معصوم آوردی یا نظر یک شخص مجتهد آوردی؟
آیت الله سبحانی میفرماید.
خب آیت الله سبحانی نور چشم ما، اولا که من عبارتشون رو ندیدم، اما تهش میبینید یک مجتهد دیگه. شما مگه ادعا ندارید که بعد از معصوم کلام معصوم بیارید؟ این همه با دوستات گفتی کلام معصوم، این همه گفتی روایت، این همه گفتی چی، این همه گفتی علما رو قبول نداریم، الان اینجا رفتی سراغ علما.
خب جناب آیت الله سبحانی از علمای برجسته شما هست یا نه؟
خب جناب منم از علمای برجسته سنی میرم که نظر دیگه دادن.
خب فعلا اجازه بفرمایید من تفاصیل عرضه کنم.
خب نگاه کن دوست عزیز، شما تهش میخوای بگی چهار تا عالم شیعه گفتن دیگه، درسته؟
نه من حدیث از معصومینتون میارم.
خب حدیث معتبر از معصومین بیار که عمر جزو سابقین اولینه.
آها چش. خب یکی از تفاصیل این سابقون الاولون این بوده که کسانی که در بیعت رضوان حضور داشتن. خب بیعت رضوان هم بیعتی که الله سبحانه و تعالی میفرماید ان الذين يبايعون
خير بايع الله. پس محمد آقا یه لحظه، پس شما از سابقون رو گذاشتی کنار چون روایت براش نداری، رفت سراغ چی؟
نه دارم همون رو توضیح میدم، اجازه بدین دارم همون رو توضیح بدم.
بفرمایید.
یه سری مفسرهای شیعه معتقدن سابقون الاولون و با استناد به احادیث معصومین میفرمایه سابقون الاولون کسانی بودن که در بیعت رضوان حضور داشتن. خوب تا اینجا خوبه؟
خب حالا یه فرض یه نفری گفته روایت معتبر برام ارائه کن دوست عزیز.
بله امام صادق در اصول کافی میفرماید با سند صحیح عمر در بیعت رضوان حضور داشتن. خوب و همچنین جابر بن عبدالله می فرماید ما 1400 نفر در آن بیعت شرکت داشتیم که جز ابن قیس که از منافقین بودن کسی آن بیعت را نقض نکرد.
دوست عزیز
اینم در بهار الانوار تفسیر اهل بیت
محمد آقا
است.
محمد آقا نگاه کن، شما از یه طرف میگی امام صادق گفته است عمر در بیعت رضوان بوده، درسته؟ خب آیا امام صادق گفته هر کسی در ماجرای بیعت رضوان بوده سابقینه؟
این نگاه کن این مفسران
خب نگاه کن دوست عزیز، خود شما الان
در بیعت رسول بودن جزء سابقین
خود شما نگاه کن دوست عزیز، همین الان خود شما گفتید جد بن قیس در بیعت رضوان بود و از منافقین بود.
خب درسته،
پس هر کسی در بیعت رضوان بوده از مؤمنین.
آها خب اجازه بدید من حرفمو کامل کنم. جابر ابن عبدالله میفرماید ما 1400 نفر در بیعت رضوان شرکت داشتیم که جز ابن قیس کسی آن را نقض نکرد و همه بقیه تا آخر عمرشان بر آن بیعت پایبند بودند.
نه دوست عزیز نگاه کن، شما روایت رو چپکی خوندی، روایت اصلا این نیستش. روایت در بخاری هم آمده که میگه ما 1400 نفر بودیم و جز جد ابن قیس کسی از بیعت امتناع نکرد. یعنی حتی از صحابه پیامبر کسانی بودند در بیعت رضوان حاضر به بیعت با حضرت نشدند.
منظورتون همون ابن قیس دیگه؟
بله جد ابن قیس. دوم از کسانی که در بیعت رضوان حاضر بوده آقای عبدالله ابن ابی رئیس منافقین مدینه است، با پیامبرم بیعت کرده. شما تو الان ادعا کردی تا آخر عمر پیمان نشکستن، درسته؟
بله.
پس رئیس منافقین مدینه کسی که به اعتقاد اهل سنت عایشه همسر پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم رو متهم به فحشا کرده در بهشته.
خب شما این سند رو میشه لطف کنی که رئیس منافقین در آنجا بوده؟
بله چرا نشه، اگه این که دیگه از چیزهای خیلی ساده است. من برای شما حضور عبدالله ابن ابی در بیعت رضوان روایت در بله روایت جد ابن قیس هم اتفاقا بله بله چشم عجله نکن شما، من اتفاقا میخوام برای شما اون جای دقیقشو بیارم. بله خب ذکر و صلح بله اتاق فرما میتونن تصویر رو لطف کنن. وقال له عبد الله ابن ابی وقال لعبد الله ابن ابی المشركون يوم الحديبيه انا لا ناذن لمحمد ولكن ناذن لك. مشرکین به عبد الله ابن ابی که در ماجرای حدیبیه آمده بود گفتن ما به محمد اجازه نمیدیم اما به تو اجازه میدیم. گفت نه، لی فی رسول الله اسوه حسنه و فی هذا تصریح بان ابن ابی کان مع المسلمین فی بدر و فی الحدیبیه. جلد اول چاپ کتاب سیره حلبیه، انسان العیون فی سیره الامین و المأمون، معروف سیره حلبیه.
خب
و قال له المشرکون دقیقا عبارت رو آورده. پس آقای عبدالله ابن ابی رئیس منافقین مدینه در صلح حدیبیه بوده یا نبوده؟ بله عزیز.
نه جناب این روایت ضعیفه و کاملا مجهول و منکره.
خب.
حافظ ابن محمد ابن عبدالله الحکیمی فی رسالته مرویات غزوه حدیبیه جمع و تخریج و دراسته هذا حدیث ضعیف جدا.
اصلا حدیث نیست، حرف عالمه.
یقول ابن حجر بالوضع.
دوست عزیز، دوست عزیز، عربی خوندن الان معنا فکر می‌کنی داری دعا می‌کنی، یه مقدار فارسی صحبت بکنیم، اینجوری خوندن فایده نداره. آیا این کلام عالم اهل سنت که میگه و فی هذا تصریح بان عبدالله ابن ابی در جنگ حدیبیه در ماجرای حدیبیه بوده، اینو میخوای چیکارش کنی؟
عزیزم ما اول اینکه ماجرای حدیبیه با بیعت رضوان فرق داره.
خب نه 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 حساب کن، عجله نکن. شما گفتی هر کسی در بیعت در اون ماجرا بوده بیعت کرده، درسته؟ غیر از جد ابن قیس. خودت خوندی رو بعد تو عبدالله ابن ابی هم بوده، پس خودت بگو.
من گفتم اون حدیثی که ذکر کردم جابر ابن عبدالله میفرماید ما 1400 نفر بیعت داریم
نه.
که جز ابن قیس روایت اینطور
روایت اینطور نیست. برای اینکه روشن بشه روایت رو شما داری غلط میخونی، روایت رو ببینید. اتاق فرمان روایت رو نشون بدید. سعی مسلم محمد آقا عجل نکن
شما دارید.
سعی مسلم
ببینید روایت رو درستش.
وسمع جابرا یسأل کم کانو یوم الحدیبیه قال کنا 14 مئه فبایعنا، همه 1400 نفر در حدیبه بیعت کردند غیر از جد بن قیس که اختبه تحت بطن بعیره. بحث سر اصل بیعته و همشون هم بیعت کردن غیر از یه نفر. این روایت صحیح مسلمه. شما به عنوان یک سنی صحیح مسلم قبول داری یا نداری؟
بله.
خب در صحیح مسلم گفته همه حاضرین بیعت کردن. عبدالله ابن ابی رئیس منافقین مدینه بوده. چیکارش می‌خوای بکنی؟
شما این عبدالله ابن ابی رئیس منافقین بوده، شما یه سند صحیح از این ارائه بدید لطفاً.
شما میاد در اونجا از علمای ما استفاده می‌کنی. استدلال می‌کنی به حرف علما. دیگه اینجا که یک عالمی اومده همون حرف شما رو تایید می‌کنه چون ضد شماست. قبول نمی‌کنی.
اما برای
یک روایت ذکر کردیم مبنی بر حضور رئیس منافقین در حدیبیه و من این روایت رو آوردم که ضعیف و ضعیفا جدا فیه الواقعی واقعی.
شما بعد نظر واقعی ضعیفه آوردی.
واقعی ضعیفه؟
بله.
خب علمای اهل سنت گفتن جزء محققین علمای اهل سنته، چجوری ضعیف میشه؟
شیخه صبورتا.
بله.
ابن حجر گفته رموه بالوضع.
شرح مقاصد تفتازانی. نگاه کن شما، این که ما میگیم آقایون اهل سنت همیشه رک بگم اصطلاح فارسیش دنبال دو دوزه بازی هن. شرح مقاصد میگه حدیث قدیر را محققینی مثل خودت بخون، تصویر رو داری میبینی، اسما رو بخون، رنگش هم زرد کردیم. الان یه چند سنه دیگه میرسه. ولم ینقل هل محققون منهم کل بخاری و مسلم ول واقدی. واقدی رو در عرض بخاری و مسلم قرار میدن. وقتی میخوان بگن قدیر رو نقل نکرده، نه آقا، در عرض بخاری و مسلمه. وقتی که بهش روایت استناد میکنی، نه آقا، این ضعیفه. شبیه این ما خیلی زیاد داریم در کتب اهل سنت دوست عزیز، یکی دوتا نیست، من صدها مورد نقد میتونم به شما نشون بدم.
خب شما، من هنوز تصویر این روایت رو نمیبینم.
بله، عبارت دیگه
الان روی آنتن هست دیگه،
کتاب تذکرت الحفاظ.
نه الان روی آنتن هست.
آقای ذهبی جلد اول، الواقدی هو محمد ابن فلان ابن فلان الحافظ. وقتی میگن حافظ دیگه هیچ تضعیفی در موردش کارگر نیست. و هو و من اوعیت العلم.
خب نگاه کن جناب ابوالقاسمی، من گفتم
و هو رأس فی المغازی و سیر.
من دارم میبینم، من گفتم یکی از ایرادش واقعیه. این روایتی که ذکر
خب شما ایرادی آوردی که ایرادت وارد نیست دوست عزیز.
بدتر از واقعی
دوست عزیز
ابن ابی صبره هست.
ابن ابی کی؟
صبره.
ابن ابی صبوره؟
بله.
کجای روایت ابن ابی صبوره اومده؟
حدثنا ابن ابی صبوره.
مدرک روایت کجاست که درش ابن ابی صبوره اومده؟ اصلا روایت من از کجا خوندم که شما میتونید ابن ابی صبوره است؟
مغازی واقعی.
متن روایت چیه دوست عزیز؟ اونی که من گفتم چیه؟ شما متن شما چی رو دارید تضعیف میکنید؟
سمعتو ابن ابي يقول ونحن بالحديبيه ومطرنا بها فقال ابن ابي هذا نوع الخريف مطرنا بالشعراء.
ما اصلا این روایت رو نخوندم که، مگه من این روایت رو گفتم؟ من گفتم مشرکین اومدن پیش عبدالله ابن ابي گفتن تو برو مکه طواف کن، پیغمبر رو نمیذاریم بره.
این گزارش دلیل بر اینه که
شما یکی دیگر داری میخونی میگید درش ابن ابي صبوره
است.
دوست عزیز موضوع شهادت حضرت زهرا بود، باش گفتیم باش، رفتیم موضوع عدالت صحابه، اونم آیه بیعت رضوان، اونم به یک کلام یک عالم شیعه، به زور میخوای چیز اصرار کنی. آقا خب یه سوال ساده، همین اصحاب بیعت رضوان خودشون اعتقاد به بیعت رضوان داشتن یا نداشتن؟
بله.
خودشون به هم اعتقاد داشتن یا نداشتن؟
جناب ابوالقاسم من نمیخوام وارد آیه بشم، فقط تفاصیل آیت الله های شیعه بررسی کردم.
نمیخوام وارد بشم، از اول میگه آیه. دوست عزیز
وارد سابقون الاولون، شما اجازه بدید
شما گفتید سابقون الاولون، بالاخره کسایی عزیز
برای که برای شما روشن بشه یه لحظه صبر کن شما دوست عزیز، یه لحظه صبر کن دوست عزیز. و روا عبد ابن حمید از ابن عباس، عبد ابن حمید ثقه، ابن عباس هم ثقه، اکثر علمای اهل سنت هم به همین استناد کردند که پیغمبر هیچ انسانی رو فریب نداد. غیر ان ابن ابی قال یوم الحدیبیه کلمتا حسنه، در عمدت القاری دومین شرح مهم صحیح بخاری، عبدالله ابن ابی آقای عینی میگه در به اصطلاح حدیبیه بوده و روایت مسلم میگه بیعت کردن هر کسی بوده در اونجا.
شما لطفاً سند این روایت رو کامل بیارید منم بررسی کنم.
شما باید جواب بدی علمای سنی بهش استناد کردن و طبق قواعد رجالی اهل سنت. یه لحظه
وقتی روایت ذکر البینة علی المدعی، وقتی روایت ذکر میکنید باید سندشو بیارید که من اسنادش
البینة علی المدعی. خب شما برای من سند بیار، آوردی شما از اولش؟
بله من سند آوردم.
سند شما روایت معتبر بود؟
اولین که از مفسران شیعه آوردم.
خب مفسران که سند منم از مفسر سنی آوردم، از مهمترین شهر صحیح بخاری آوردم. من دارم مدل خودت باهات بحث میکنم.
معصومین آوردم، شما حتی حاضر نیستید سند این روایت رو برای من بیارید.
آقا محمد عزیز یه لحظه دقت کن.
معصوم آوردی که
آقا محمد عزیز آوردم. شما گفتی امام صادق گفته است عمر در بیعت بوده، اصلا نمیگفتی من خودم میگفتم بوده چون تو سفر رفته بود. اما مسئله اینه که یه چیز دیگه است، آیه بیعت رضوان رو بد فهمیدی. آیه بیعت رضوان رو من برات بیارم تا روشن بشه.
بفرمایید بیارید. اجازه میدید من آیه رو بخونم؟
بله.
لقد رضی الله عن الذين يبايعونك تحت الشجره.
یه لحظه دوباره بخون آیه رو.
از آنها راضی است.
یه بار یه بخون
آیه رو. علم ما في قلوبهم.
یه بار آیه رو بخون.
لقد رضي الله عن الذين يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم حتى خداون از قلب آنها هم آگاه است که ازشون راضیه.
مجبور نیستی به خاطر اینکه استدلال درست بشه آیه رو تحریف بکنی.
من آیه رو تحریف نکردم.
آیه نگفته لقد رضي الله عن الذين يبايعونك، گفته عن المؤمنين اذ يبايعونك.
خب
فرقش چیه؟ فرقش اینه که توی سالونی هزار نفر هستن، من میگم من از همشون راضیم، از هر کسی در این سالون هست راضیم. یه بار تو اون سالون دکتر هست، مهندسم هست، میگم من از همه دکترهای سالون راضیم. یعنی از همشون راضیم یا فقط از دکترها؟ شما اومدی آیه رو عوض کردی، لقد رضی الله عن الذين بايعوک، از همه کسانی که بیعت کردند.
اسفناکه آقا بیاد آیه قرآن
و حالا که آیه قرآن میگه خدا فقط از مؤمنین راضی شد هنگام. بله
از عمد نگفتم،
از عمد قرآن رو تحریف کردی. علمای سنی میگن کافر میشی شما.
من نگفتم متفق
من تحریف نکردم.
از عمد تعریف نکردی دوست عزیز.
الذینش خیلی
خوب، حالا خیلی خوبه، اب نداره از عبد نبوده. لقد رضی الله عن المؤمنین از یبایعونک، اون موقعی که مؤمنین بیعت کردن خدا از مؤمنین به راضی شد، نه از همه حاضرین.
همه اونها کسایی از مؤمنینی که اونجا
بودن.
قرینش چیه؟
قرینش صفحه قبلشه. ان الذين يبايعونك انما يبايعون الله.
بله.
یعنی کسانی که با تو بیعت کردن با خدا بیعت کردن. اینجا
بسیار عالی، بسیار عالی. ادامهشو بخون.
ادامه
فمن نکث فانما ينكث على نفسه. جایی که نه صبر کن عزیز دلم، جایی که آیه مطلق بیعت کنندگانو میگه صدقه بدی در دست خدا قرار میگیره. اما اگه در دست خدا قرار گرفت یعنی من دیگه بهشتی شدم. شما آی مردم همتون دارید با خدا بیعت میکنید، اما حواستون باشه اگه پیمان بشکنید چی میشه؟ خودتون ضرر میکنید. پس وقتی مطلق بیان میکنه احتمال شکستنش هم میگه، بعد رضی الله عن المؤمنین رو میگه. خدا از همه تون راضی نشده ها، خدا از کیا راضی شده؟
از اون مؤمنینی که نکسن نکردن.
خب شما میتونی یه قرین بیارید واسه این آیه و آیه سابقون
که چی؟
مثلا ما تو اصول فقه داریم وقتی یه چیزی رو میگه
بله قرینه خیلی واضحه.
اتفاقا
من میخواستم
آیه سابقون الاولون میگه خدا از اونا راضیه، اونا هم از خدا راضیه و آنها در ادامهش هم میگه در بهش خالدینن.
خب بله سابقین اولین اون سه نفر اولش، حالا صبر کن عجل نکن. لقد رضی الله عن المؤمنین، درسته؟ اذ یبایعونک تحت الشجره فعلم ما في قلوبهم فانزل السكينه عليهم واثابهم فتحا قريبا. سوال اول، بر همه مؤمنین سکینه نازل می شود، درسته؟
بله بفرمایید دوباره.
بر مؤمنین سکینه نازل شد، درسته؟
درسته.
چرا تو آیه غار بر ابوبکر سکینه نازل نشد، بر پیامبر سکینه نازل شد؟
اتفاقا در آیه غار سکینه نازل شد و می فرماید ان الله معنا، این مع نصرت هست. یعنی
من اصلا سراغ معیت نرفتم، نگاه کن کجا هی داری این ور اون ور میبینی. دوست عزیز
یک چیز دیگه است، بحثت داره به کجا میری.
نگاه کن اینجا رو،
این شیوه شیوه
آیه غار، آیه غار رو نگاه کن دوست عزیز. خدا خودم تصویر لطف کنن. فانزل الله سکینته علیهما یا علیه،
فانزل الله سکینته علیه. خب شما ثابت
و ایده او به جنود لم تروها، و او رو یاری کرد با لشکریانی که شما نمیبینید. اون هو
که شما یه داستان دیگه تعریف میکنید. اول اینکه پیامبر
رو آیه دیگه
تو گفتی آیه یه لحظه شما گفتی نه 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 سب کن. اتفاقا شما به من گفتی آیا برای آیه بیعت رضوان قرینه ای داری؟ گفتم بله قرائن خیلی خوبی دارم. یکی از قرائن اینه که آیه میگه خدا بر مؤمنین سکینه نازل کرد. اگر کسانی که در اونجا بودند همشون مؤمن باشن، چرا تو آیه غار بر یکشون سکینه نازل نشده؟ سوال دوم، ادامه همون آیه قبلی که جواب ندادی، بریم سراغ سوال بعدی. و اثابهم فتحا، ته آیه چیه؟ و عذاب اون فتحا قریبا.
بله
و از تای همون آیه است دیگه، لقد رضی الله عن الذين نیست عن المؤمنین، تایش هم میگه و عذاب اون فتحا قریبا. خدا به مؤمنین پاداش چی خواهد داد؟
یک پیروزی بسیار نزدیک،
فتح قریب. فتح قریب رو میدونید کجاست؟ چه جنگیه؟ بعد از حدیبیه فتح قریب کدوم فتح بود؟ فتح قریب فتح مکه نبود دوست عزیز، چون تو فتح مکه مغانم کثیره نبود. بلا فاصله بعد حدیبیه فتح مکه بود. چرا نمیگی؟ خیبر. چرا خجالت میکشی بگی؟
نه من چرا خجالت،
چرا؟ چون خجالت داره. بعد از فتح، بعد از صلح حدیبیه اولین جنگی که فتح قریب بود کجا بود؟ خیبر.
خیبر. اگر شما
خیبر خدا به مؤمنین، خدا به مؤمنین فتح قریب خواهد داد. خلفای شما در خیبر پیروز شدن یا فتح نداشتن؟
در خیبر پیروز شدن.
پیروز شدن؟
کدومشون؟
اب نداره آقا، خیلی سخت نمیگیریم.
کدومشون؟
حضرت علی پیروز شد، بقیه که پیروز نشدن دوست عزیز. یه نظر پرونده رو باز کنیم. یه نظر پرونده رو باز کنیم که چیکار کردن. خدا میگه اون مؤمنین فتح قریب خواهند داشت. غیر مؤمنین هم فتح قریب دارن؟ نه.
یعنی در خیبر فقط امام علی پیروز شدن؟
پس شما
کرار غیر فرار رو پیغمبر برای چی گفته؟
نگاه کنید، اجازه بدید من سوالات قبلیتون رو جواب بدم. شما اول گفتید سکنه بر مؤمنین نازل میشه، تا چرا در آیه غار بر ابوبکر نازل نشد؟
درسته.
اتفاقا اون زمیر برمیگرده به ابوبکر، چون پیامبر آرامش داشت، بلکه آرامش داد به ابوبکر، لا تحزن ان الله معنا. وقتی خب. اینو گفت بعد از اون سکینه
بر خدا سکینه خدا به پیغمبر سکینه نمیده. خدا به پیغمبر سکینه نمیده. سوره توبه آیه 26، ثم انزل الله سکینته علی رسوله و علی المؤمنین سوره فتح آیه 26 فانزل الله سکینته. خب دوست عزیز، نه دوست عزیز، فانزل الله سکینته و علی رسوله و علی المؤمنین. چطور تو جاهای دیگه سکینه بر پیامبر نازل میشه، در غار بر پیغمبر سکینه نازل نمیشه؟
توبه میفرمایید، اصلا شما اجازه عرض زدن نمیدید. خب
بفرمایید،
اجازه بدید آیه 40 سوره توبه رو بررسی کنیم. خب اول اینکه پیامبر چرا در اون قضیه سکینه داشت، چون نیازی به سکینه، چون خودش به ابوبکر میفرماید لا تحزن، غمگین نباش، ناراحت نباش، ان الله معنا، خدا با ما. بعد از اون حرف سکنه نازل می شود، اونم بلکی قطعا مشخصه بر ابوبکر.
خب قطعا بر ابوبکر نداره. فانزل الله سکینته و علیه و ایده بجنود لم تروها. این ایده کیه؟ اینم ابوبکر.
ایده بجنود لم تروها یه داستان دیگه.
نه همون ماجراست، تو همون آیه است، تو همون ماجرا است. دوست عزیز،
وقتی پیامبر به امام ابوبکر فرمود لا تحزن، غمگین نباش، ان الله معنا، درست بعد از اون خدا سکنه نازل میکنه بر کی؟ به خاطر حد پیامبر بر ابوبکر.
نه حالا من به شما میگم مشکل چی بود. اگر ناراحت نمیشید یه بار آیه غار رو با هم نگاه بکنیم.
بفرمایید.
آیه غار میگه الا تنصروه، پیغمبر رو نمیخواید یاری کنید؟ فقط نصره الله، خدا یه جای دیگه هم یاریش کرده.
زمیرا همه پیامبره،
خدا یه جای دیگه هم یاریش کرده. برای خدا سخت نیست یاری کردن پیامبر. خب الان اونجایی که خدا میخواد مثال بزنه باید جای سختتر باشه، جای راحتتر. مثلا شما نمیای بریم کوه، من خودم یه بار تپه رفتم. آقا تو کوه بعد مثلا میگه اورست، آره من خودم تنهای اورست رفتم. جایی که خدا میخواد مثال بزنه باید سخت‌تر باشه یا راحت‌تر؟ دوست عزیز آقا محمد، الا تنصرو، فقط نصره الله، خدا اون جایی که نصرت به پیغمبر داره جایی راحت‌تر رو میخواد مثال بزنه، جایی سخت‌تر رو میخواد مثال بزنه. میگه آی صحابه، پیغمبر رو ول میکنید، کمک نمیکنید؟ خدا جای سخت‌تر کمکش کرده، شما نبودید. نه اینکه خدا جای راحت تر کمکش کرده، شما هم نبودید، اصلا معنی نداره. خب خدا میخواد یه جای خیلی خیلی،
اصلا مفهوم بحث شما رو هنوز متوجه نشده اومده.
حالا میگیم
همین بحث نصرت،
خدا میخواد یه جای خیلی خیلی سخت برای پیغمبر مثال بزنه، درسته؟ کجا خدا پیغمبر رو یاری کرد؟ تو جنگ، تو جنگ که مسلمانان بودن چندین بار خدا بر پیغمبر سکینه نازل کرده.
درسته.
اینجا از جنگ سخت‌تر یا راحت‌تر؟ آیه غار.
اما مژده فتح از خدا گرفته بود.
آیه غار سخت‌تر یا راحت‌تر؟
شرایط اون زمان سخت‌تر بود.
یکم دوست عزیز، آیه رو می‌خوای بفهمیم دیگه، چرا جواب نمی‌دی؟
از خدا گرفته بود، لذا آرامش.
کجا اومده که سکینه از خدا گرفته بود؟ کجا اومده؟
اصلا از سیاق آیه مشخصه، وقتی
پیامبر به ابوبکر میفرمایند اتفاقا سیاقو می‌خواستم ببینم، تا اومدم سیاقو ببینم گفتین نه،
نگران نباش، خدا با ما. دقیقاً
بعد از اون دوست عزیز، عجله نکن دوست عزیز، صبر کن، سیاقو ببین دیگه. دوست عزیز یکم صبر کن، شما تنفرو صحابه، نمیخواید به جهاد برید، به جهاد نمیخواید برید، خدا عذابتون میکنه، یه گروه غیر شما رو میاره، پیغمبر رو نمیخواید کمک بکنید، خدا یه جای سخت‌تر کمکش کرد. خدا میخواد یه جایی که پیغمبر لشکر نداشته و براش سخت بوده رو بیان کنه. من الان از شما مثال میپرسم، حالا چون که شاید جواب نده، آقای قزوین سوال پرسم، پیغمبر وقتی تنها در طائف میخواستن بکشنش سخت‌تر بود، یا نفر تنها باشه، یا یک نفر یه آدم قوی قلچماق همراهش مدافعش باشه، کجا راحت تا سخت داره؟
در اونجایی که تنهاست،
جایی که تنها باشه. اما خدا اونجایی که پیغمبر تنها بود و نمیگه سخت در، میگه یه نفری همراه پیغمبر بود، از تنهایی سخت در بود.
نبودش بهتر از بود،
نبودش بهتر بود. شما این آیه رو برای فردت اول استناد میکنید،
اصلا قیاس مال فارغ دارید انجام میدید.
دوست عزیز، خدا داره سخت ترین جای حیات پیغمبر رو مثال میزنه، میگه پیغمبر کمک نمیکنید، نکنید، سخت ترین جای زندگیش من کمکش کردم. کجا بود؟ تنها بود؟ نه، کاش تنها بود، اگه تنها بود راحت تر بود. کی امراش بود؟
الان میخواید چی ثابت کنید؟
آها، اگر شما بگویید آقای ابوبکر در این آیه همراه پیامبر بوده، بیشتر دارید منقصتش میکنید تا متنش.
یه لحظه توقف کنید. ما همون آیه توقف میکنیم. وقتی پیامبر میفرماید لا تحزن ای ابوبکر، غمگین نباش، ان الله معنا، قطعا خدا با ماست، با من نیست، با ماست، با من توست ای ابوبکر، خدا با توست. اینجا قطعا به صراحت گفته خدا با ابوبکر، درسته؟
خب صبر کن، الان میگم. چشم، یه کلمه قبلشو نخوندی. از یقول لصاحبهی، نگفته از قال لصاحبهی. چرا از یقولو؟ فرق از یقولو با از قالت چیه؟
متوجه نشدن.
فرق از یقولو با از قالت چیه که شما یقولو رو نگفتی، ترجمهش نکردی؟
فرقی نمی کنه، در دو طرفش داره به
فرقی
صاحبش
نمی کنه. آها، فرقش در اینه، پیغمبر صلی الله علیه و آله به امیر مؤمنان یه بار گفت جای من بخواب، حضرت علی گفت چشم، به ابوبکر گفت ابوبکر نترس، فایده نداره، دفعه دوم فایده نداره، دفعه سوم فایده نداره.
خیلی کم میاد، یکم بالا.
از یقولو یعنی استمرار، یعنی هرچی پیغمبر به ابوبکر گفت لا تحزن، فایده نمی کرد.
جناب ابوالقاسم، از یقولو همیشه استمرار به زد که حکایت داره، استمرار یه فعل دیگه استمرار ماضی.
دوست عزیز، اینجا توی این جمله اگر میخواست استمرار رو نگه میگفت از قاله دیگه، این که دیگه روشنه. اما ان الله معنا، پیغمبر هی میگه ابوبکر سر صدا نکن، ابوبکر گریه نکن، ابوبکر ناراحت نباش، ابوبکر آرام باش، فایده نداره. پیغمبر گفت ان الله معنا. ان الله معنا اینجا یعنی چی؟ ما بریم قرآن رو ببینیم. در قرآن سوره مجادله آیه 7، ما یکون من نجوا ثلاثه الا هو رابعهم ولا خمسه الا هو سادسهم ولا ادنى من ذلك ولا اكثر الا هو. هو چی؟ ابوبکر خدا با ماست، میفهمه چی داری میگی؟ یا این حرفا رو نزن. ابوبکر دفعه دوم، ابوبکر خدا با ماست، میشنوه چی میگی؟ فایده نداره. لذا اونجا فانزل الله سکینته علیه، خدا فقط بر پیغمبر نازل کرد و ایده به جنود لم تروها. مسلمونا، شما نمیایید لشکر پیامبر بشید، خدا برای پیغمبر لشکری فرستاد که شما نمیبینید. و جعل کلمت الذی،
این چیزایی که میگید هیچ ربطی به ماجرای ما نداره. خب، اول اینکه شما یه استمرار از خودتون در آوردین هیچ ربطی نداره. ثانیا اینجا به صراحت میفرمایید ان الله معنا و از یقولو از با فعل مضارع هیچ وقت استمرار رو نمیرسونه، یعنی همیشه استمرار رو نمیرسونه.
دوست عزیز، شما یه مقداری بعد دارید ادبیات عرب یاد بگیرید، همینطور هی ادعا دارید میکنید یقولو فعل مضارع داله بر استمرار، همیشه همینطوره، جز موارد استثنا، مخصوصا وقتی که بعد از از بیاد، مخصوصا وقتی که بعد از از بیاد، اگر ماضی بیاد دلالت بر تحقق مرتن داره، اگر مضارع بیاد دلالت بر استمرار داره. این هم یکی از قرانشون بعد از از اومده. ان الله معنا رم که از خود قرآن آوردم، الا هو معهم. الان من و آقای غضبانی در گوشی صحبت کنیم، ان الله معنا، این فضلت من میشه؟
اول اینکه اون آیه که سوره مجادله که ذکر کردیم در مورد یه موضوع بدیه که خداوند میگه همیشه مراقب شما از هر کاری بکنی نکنی مراقب شما، ولی آیه سوره توبه داره در مورد این حرف میزنه، این معیت نصرته.
چی گفته معیت نصرته؟ شما کجا معیت نصرت آوردی؟ معیت نصرت شما کجا آوردی؟ همین مشکل ماست که خودتون ادعا میکنید.
نگاه کن جناب ابوالقاسمی، این معیت بعد از حزن و اندوه اومده، یعنی به معنای معیت نصرته.
دوست عزیز، معیت بعد از حزن زمانیه که یه بار بگه اذ قاله، نه اذ یقول لصاحبه لا تحزن.
خب اذ یقول که همیشه برای استمرار نیست،
بعد از اذ وقتی بیاد دلالت بر استمرار میکنه دیگه.
اون اگر مغنی بخونه فکر کنم تو مغنی نو
خب دیگه حالا
توضیح داده دیگه در ادبیات.
جناب ابوالقاسم
بله دوست عزیز،
من یه بار دیگه گفتم اینجا معیت بعد از لا تحزنه، معیت نصرته،
یعنی شما بعد یقولوشو نمیگی، شما اصلا یقولوشو مطرح نمیکنی ثانیاً.
و بعدش هم شما از آیه سابقون الاولون اومدین به کجا؟ من گفتم آیه در آیه
من گفتم شما سابقون اولون که اثبات نکردی، گفتید دو تا از علمای شیعه گفتن عبارتشون که گفتم مهم نیست نیورد.
آیه برای این آیه قرینه ای دارید؟
برای چی؟
آیه صد سوره توبه
و سابقون الاول خدا، من گفتم از سابقون سباق الامم ثلاثه، علی ابن ابی طالب، یوشع بن نون و یک سومی و علی ابن ابی طالب افضل و علی ابن ابی طالب افضل هم. اولین سابق علی ابن ابی طالبه. و یه سوال خیلی ساده، آقا اینا بودن خودشون اونجا یا نبودن؟ همشون خودشون فهمیدن اینی که شما میفهمی یا نفهمیدن؟ اگر بودن و فهمیدن چرا با هم دیگه جنگیدن؟ چرا هم دیگه رو لعنت کردن؟
جنگ سفین شما دارید به کجا میرید؟ ما قضیه
دوست عزیز من میگم اینی که شما میگی خودمون حاضرین نفهمیدن،
صحابه به حضرت فاطمه صدیقه هر کی حرمت نکردن، شما میخواید قضیه رو به کجا بکشونید؟
دوست عزیز شما از
و تبحث. از مفسران شیعه و از امامان معصوم نقل کردم که منظور از این سابقون الاولون صحابه بودن و عمر و ابوبکر.
کجا آوردی از ائمه معصوم نقل کردی که سابقون الاولون صحابه عمر داخلش بوده؟ یه جا نقل کن از اول تا حالا یه دونه شما آوردی.
اون وقتی مفسران شیعه میگن سابقون الاولون کسانی بودن که در بدر بودند بعد از یا کسانی بودن.
آقا محمد اگه مفسر من در مقابلش برای شما شارح صحیح بخاری آوردم، کلام عالم برای من ابوالقاسمی تو این بحثه کلامی حجت نیستش که، باید برای من روایت معصوم بیاری، باید دلیل قطعی بیاری، علاوه بر این که اصلا اون کلامات هم من نمیدونم چه، باید مراجعه کنم، ولی باشه هم برای من حجت نمیشه چون مسئله کلامیه.
بله حجت کلام خدا برام درسته، بله. و کلام خدا اصلا مقطعی نیست و داره همه سابقون الاولون رو ذکر میکنه. خب شما یه قرین بیارید با سند صحیح جان ما قبول کنیم.
یه چی بیارم با سند صحیح؟
بله
چی بیارم برای دوست عزیز؟
که سابقون الاولون ابوبکر و عمر جزو سابقون الاولون نبودن.
شما ادعا میکنی بودن باید دلیل بیاری؟ البته
من ادعا آیه قرآنه، آیه قرآن میگه صادقونه، آیه آنه
محمد آقا، محمد آقا یه لحظه، محمد آقا، محمد آقا یه لحظه، الان من میگم من جزو سابقین اولینم، ردش کن. میگه خب دلیلت کو؟ من میگم ابن ملجم جزو سابقین بوده، میگه دلیلت کو؟ آقا دلیل بیار که ابوبکر و عمر جزو سابقین بودن. هی آیه خوندن که حل نمیکنه. خود شما گفتی در ماجرای بیعت رضوان منافقین بودن، روایت برات آوردیم از کلام علمای اهل سنت، عبدالله ابن ابی بوده. یه واقعا ما نمیدونیم چیکار کنیم با این بزرگواران.
بعد حالا این ماجرا، حالا بحث ما چون خود ایشون بحث
من گفتم شاید از زهرا،
حضرت زهرا
رفته اونجا،
این آیات چه
ارتباط
به اون داره؟ بحث هجومی رو ما توضیح بدید.
علامه مجلسی میفرماید
شما میخواید چی رو ثابت کنید از این آیات در هجوم؟
خب بعدش شیخ مسعودی در صفحه 100 در صفحه 100 کتاب التنبیه والاشراف میفرماید فکان اولهم قدوما ابو سلمه و عامر ابن ربیعه عبید الله عبدالله ابن جحش و عمر ابن خطاب.
خب
اینم روایت تاریخی.
تنبیه ور اشراف مال کیه؟
بله
تنبیه ور اشراف مال کیه؟
مال مسعودیه.
مال مسعودی؟ کدوم مسعودی؟
مسعودی شیعه.
دوست عزیز مسعودی رو گفتن شافعی بوده.
نه همین الان از ویکی‌پدیا بزنید مسعودی خیلی
ها. من هم بزنم سه تا مسعودی ما داریم، اون مسعودی رو میگن شیعه شافعی بوده، شیعه هم باشه باز برای من حجت نیست. علاوه بر این که عمر ابن خطاب جزو اولین هجرت کننده ها نبوده ها، اصلا عمر چه سالی اسلام آورد؟
سال هفتم.
سال هفتم عمر اسلام آورده؟
سال پنجم ببخشید، پنجم.
سال پنجم اسلام آورده عمر؟
بله.
عمر دو سال مونده بود به قبل از هجرت پیامبر اسلام آورده، جزو آخرین کسایی است که در مکه به اسلام آورده. قبل از او دو تا هجرت ما داشتیم،
هجرت به حبشه داشتیم.
بله،
اینجا مهاجرین و انصار رو آورده. انصار در کجا بودن؟ مدینه بودن.
دوست عزیز، انصار در مدینه بودن، عمر که در مدینه نبوده.
اینجا مهاجرین و انصار رو آورده. عمر از مکه رفته. مهاجرین کسانی بودن که به مدینه هجرت کردن و انصار کسانی بودن که استقبال کردن. این دیگه خیلی چیز واضحیه.
آجا مهاجرین به حبشه چی اینا؟
مهاجر به حبشه بوده، یه عده تعداد زیادی قبل از عمر هجرت کردن به مدینه.
این آیه داره در مورد مهاجرین و انصار صحبت میکنه و آیه واضحه در مورد کسانی که به مدینه هجرت کردن و کسانی که استقبال کردن.
نگاه کن شما کلام علما رو بردیم. ما ببینیم الان تمام چون تفسیر قرآن شیخ مفید و سابقون الاولون من المهاجرین کیان؟ امیرالمؤمنین جعفر ابن ابی طالب، حمزة ابن عبد المطلب، خباب، زید ابن حابسه و عمار و طبقتهم.
جعفر ابن ابی طالب وقتی رفتن حبشه در سال هفتم زمانی که جنگ خیبر شد برگشتن به مدینه.
دوست عزیز نگفته هجرت به مدینه، گفته مهاجرین.
خب مهاجرین با کی آورده؟ با
مهاجرین از مکه هجرت کنه، نگفته به کجا هجرت بکنه. علم تکن ارض الله واسعه فتهاجروا فيها. یعنی شما هجرت به حبشه رو هجرت حساب نمی‌کنید دوست عزیز؟ باز یه چه جدید درست
کرد. ابوالقاسمی اگه منظور هجرت به حبشه باشه که حضرت علی هم جزء آیه نیست، چون حضرت علی به حبشه که هجرت نکرد. آها،
بحث سر اینه که سابقین اولین چه سبقتیه، سبقت ظاهری است یا سبقت در ایمانه؟ این تازه رستی سر جای اصلی. بریم ببینیم شیخ طوسی چی گفته. اینکه شما میگید شیخ طوسی، شیخ طوسی من الان مراجعه کردم مثلا حرف شما رو نمیزنه. شیخ طوسی میفرماست سبقت به ایمان نه سبقت به اسلام. اخبر الله تعالی ان الذين سبقوا اولا الى الايمان بالله و رسوله. اولین کاری که بعد میکردن چیه؟ دوست عزیز چی آورده اینجا؟ چرا نخوندی اینو از کلام شیخ طوسی؟ چون شیخ طوسی گفته دیگه.
این سند شما.
آقا همون شیخ طوسی که شما را ادعا کردی گفته، چون من کتابش ندیده بودم. الان مراجعه کردم. سبقت به ایمان گفته. چرا نگفتی شما دوست عزیز؟ کلام شیخ طوسی هم که تحریف کرده بودی. دوست عزیز یه چیزی به شما گفتن. نه خودم خبر نیستم. مراجعه خودت مراجعه کردی به شیخ طوسی؟
بله.
خودت رفته بودی دیده بودی؟
اخبر الله تعالی ان الذين سبقوا اولا الى الايمان بالله ورسوله وقضى بهما من الذين هاجروا من مكه الى المدينه والى الحبشه ومن انصار الذين سبقوا.
اولین کاری که بعد بکنه چیه؟ دقت کن، سبقت به هجرت رو نگفته ها، سبقت به چی رو گفته؟
جناب شیخ طوسی اینجا اقرار کردن که سابقون کسانی بودن که به مدینه هجرت کردن، درسته یا نه؟
اصلا اینو نگفته، اصلا اینو نگفته. میگه سبقون الی ایمان بالله و رسوله. باید ایمان به خدا و
خط پایینش
بین
الذين هاجروا الى المكه الى المدينه و الى الحبشه. اولا حبشه رو که آورده خوب. که شما گفتین نه. نگاه کن دوست عزیز، یک دروغ اولت، گفت حبشه نیست، تصریح کرده حبشه. دو، میگه از کسانی که به مکه، از مکه به مدینه و حبشه هجرت کردند سابقین کیان؟ هر کی زودتر دوید اومد، اینا مسابقه دوه. نه، اون کسی که سبقت به ایمان به خدا و رسولش آورده در ایمان مسابقه سبقته. منطق قرآن هم همینه. اگر شما میخوای منطق قرآن رو یاد بگیری، قرآن فهمه چی؟ فستبقل.
جناب ابوالقاسم اینا ایمان آوردن بعد سبقت کردن. اگه ایمان نه
حالا همین همین دوست عزیز، محمد آقا یه لحظه، محمد آقا یک سوال، محمد آقا یک سوال، خوب جایی رسیدیم. یک سوال، پس شما اولین چیزی که باید برای ما ثابت کنی چیه؟ ایمانه، درسته؟
خب
من که نمیخوام سخت بگیرم شما. آیا ایمان امر قلبیه یا امر ظاهری؟
قلبی.
آیا پیغمبر شما علم غیب داره یا نداره؟
بله.
پیغمبر شما علم غیب داره یا نداره؟
خیر.
پس پیغمبر شما هم نمیتواند ایمان رو تشخیص بده. شما از کجا فهمیدی که مؤمنه؟
خب شما از کجا تشخیص دارید که مؤمن نیست؟
من حجت ندارم. میگم بیا کن دوست عزیز، البینه تو به قول خودت علل مدعی. من شما قبول داری حضرت علی مؤمن بوده یا نه؟
بله.
قبول داری حضرت علی مؤمن بوده یا نه؟
بله.
امیرالمؤمنینه. منم قبول دارم. پس شکی نداریم. شما ادعا میفرمایید که آقای ابوبکر عمر داخل این آیه هستن، ایمانش رو بر من ثابت کن. البین علی المدعی. ثانیاً ایمانم ثابت کردی. بحث سر اصل ایمان نیستش ها. سبقت در ایمانه. یعنی اصلا شما فرض کن ثابت کردی که چی؟ اینا مؤمنن. باشه. آیه داره میگه اون کسانی که در ایمان جلوتر از بقیه زدن. نمیگه هر کسی ایمان آورد.
این آیه هم چیزی کجا ایمان آورده؟
میگه و سابقون الاولون. سوال اینه ملاک سبقت در قرآن چیه؟
اینجا میگه سابقون الاولون من المهاجرین والانصار. اینا داره در مورد کسانی که هجرت کردن میگه.
یعنی هر کی زودتر دوید، هر کی اسبش تون روتر بود، اون میره بهش، زودتر میره بهش.
اولین که
و سارعو دوست عزیز، دوست عزیز، قرآن قرآن ملاکش، دوست عزیز، قرآن ملاکش نفر و اول و دوم در خارج نیست. و سارعو الا چی؟
مغفرت من ربکم.
اونی که مهمه برای خدا چیه؟ سرعت به چیه؟ سابقو الا
مغفرت من ربکم.
سبقت در چیه؟
خب
سبقت در چیه در نزد خدا؟ از قرآن میخوایم صحبت کنیم دیگه.
مغفرت.
مغفرت شرطش کیه؟
متوجه نشدم.
شرطش تو ادامه آیه گفته اعدت للذین
آمنوا.
احسنتم. پس
سبقت به اون آیه داره.
دوست عزیز، خدا میگه و سابقون الاولون، خود خدا میگه سبقت در چه چیزیه؟
در مغفرت و ایمان،
در درجات ایمانیه. شما میخوای بگی هر کی زودتر اومد، خب این میشه مخالف قرآن.
جناب ابوالقاسم، اولی که این آیه که ذکر کنه خداوند امر میکنه، امر میکنه به ایماندارا سبقت بگیری به سوی مغفرت و بهشت که آماده شده برای اهل ایمان.
خدا میگه بیایید مسابقه بدید.
خداوند در اون آیه توبه به صراحت میفرماید کسانی که اولین بار هجرت کردن به مدینه بود یا حبشه بود.
اصلا دوست عزیز ما آمد آقا، حالا که این طوره میخوایی در اون ور بریم، من اینارو ول کن. اصلا ما آمد آقا، اینارو ول کن. شما که این ور اون ور میری قبول هم نمیخوای بکنی. من برم از تهش بپرسم، شما سلفی هستی یا سنی؟
بله.
شما سلفی هستی یا سنی؟ این بحثا ای شما با این ور ور.
من اهل سنت شافعیم.
شافعی هستی؟ خب احادیث پیغمبر رو قبول داری یا نه؟
بله صحیح.
آقای بیهقی رو به عنوان یک امام سنی قبول داری یا نداری؟ شافعی.
آقای بیهقی رو قبول دارم، ولی ممکنه چیزی روایت کرده باشه که ضعیف باشه.
خب کتابی که آقای ذهبی گفته همه روایتاش معتبره قبول داری یا نه؟
من گفتم هر روایتی باید سندش آورده باشه.
سندش هم بررسی میکنیم. اگه سندش صحیح بود چی قبول میکنی یا نه؟
الان میخوای چی رو بگیری؟ سند چی رو بیاری؟
خب میخوام بدونی که شما چون از میخوای از ته شروع بکنی، هرچی هم مایی از قرآن میاری میگی خدا اینجا امر کرده، انگار خدا امر میکنه، خدا الکی امر کرده. من برم اصلا میگم خدای شما کیه؟ چون شما فکر میگی خدایی که امر میکنه الکی امر کرده، درسته؟
نه.
شهادت حضرت گفتیم شهادت، شما نمیری شهادت، رفتی سراغ چی؟ آیه سابقون. سابقون رفتی بیعت رضوان. بیعت رضوان من قرینش از خود قرآن گفتم، میگی نه اونجا نیستش. ما بریم یه روایتیه آیه شافعی نقل کرد در کتاب الاسماء و صفات که در برنامه جوامع الکلم هم گفته این روایت معتبره. خب من بیارم این رو ویندوز دی.
حالا تا شما این دوید، جالب اینه که محمد آقا میاد به ما از برخی از علما یک قولی رو میگه به ما که باید قبول کنیم.
بله.
حالا شما که میرید از بیهقی
روایت کتاب الاسماء و صفات بیهقی، تصویر روز کنم اتاق فرمان، الاسماء و صفات بیهقی، درسته؟ روایت پیغمبر فرمود رأیت ربی جعدن امرت، خدا رو دیدم یه جوان موفرفری بیریش، سند روایت اسناد و متصل رجال و ثقات، نظر شما چیه؟
خب الان این چه رفتی داره؟ میخواد چی ثابت کنی؟
چی میخوام ثابت کنم؟ میخوام خدای شما کیه؟ چون شما میگه خدا میتونه عمل کنه، اما علکی خدا عمل کرده، اون ملاک نبوده، اون خدا گفته فقط زودتر برید.
شما از کجا به کجا رسید؟ الان میخواید
همونطور که شما از آی از شهادت حضرت با آی بیعت رضوان رسید، من اون به این رسیدم. اصلا گفتم اونو کنار، چون شما جواب ندادی اونو.
فقط آیاتی که در
مورد دوست عزیز شما رو جواب ندادی، من اون پرونده رو تمام شده دونستم.
یه بار دیگه اون سند رو نشون بدید ما نگاه کنیم.
سند الاسماء و صفات بیهقی، ابو سعد احمد ابن محمد مالینی، ابو احمد ابن عدی الحافظ، حسن ابن علی ابن عاصم، ابراهیم ابن ابی سوید زرا، حماد ابن سلمه. جلد 1 صفحه 164. و اخبرنا ابو سعد مالینی، ابو احمد ابن عدی الحافظ، اخبرنی حسن ابن سفیان، محمد ابن رافع، اسود ابن عامر، حماد ابن سلمه، قتاده اکرم ابن عباس. پیامبر فرمود رأیت ربی جد امرت. سند بعدی ابو احمد فلان 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 را ربه و فی صورت شاب بن امرت، فی صورت شاب بن امرت جد. خود نرم افزارم بررسی کرده اسناد و متصلون رجاله و ثقات.
خب
دیگه نظر شما چیه؟ شما میخوایی واسه شهاده از زهرا بیایی از خدا ما شروع کردیم، مهمتر هم هستش اون که تموم شد بحث. شما اصلا رفتی سراغ آیه بیعت رضوان و سابقون و سوی دیگه.
نه من فقط در مورد آیت صحابه صحبت میکردم.
پس شما نگو راجع به شهادت از زهرا، بگم راجع به ادعای صحابه بحث بکنم. بگم خواهم راجع به ادعای صحابه بحث کنم، ما اونجا بحث میکنیم، اونم که قبول نکردید. حالا ما میخوایم راجع به خدا بحث کنیم.
شما معیت نسبت رو قبول نمیکنید و ربطی نیست به چیزی که ربطی نداره. الان من اومده سراغ احادیث اسماء و صفات، من نمیدونم شما فازتون چیه.
دوست عزیز شما به جای شهادت از زهرا اومدی داری راجع به ادلال صحاب بحث میکنی. همون مدل خودت باز بحث کردیم، اون پرونده هم تموم. مگه هر شما گفتیم من قبول کنم معیت نسبت؟ خب معیت سماع هم هست تو قرآن، الا هو معهم آیش هم آوردم. اونا رو ولش کن، بعد از ان یقول لا تحزن اونو ولش کن، اصلا اونا ول کن، اینو بگو، اینو جواب بده. اینو جواب نمیدی، بریم سراغ روایت بخاری. بخاری رو که قبول داری
جناب ابوالقاسمی. دوست عزیز من میتونم روایت از شیعه بیارم که خداوند در شب جمعه میاد پایین و نمیدونم خودش میاد پایین. اینا شما جواب دارید براش؟
ما شما جواب بارها دادیم. شما از قرآن برای ما بیار، چرا از روایت میاری؟ و جا ربک، جا ربک یعنی چی؟ چرا از
خداوند آمد.
خب پس نگو از روایت، از روایت منو میترسونی؟ من میگم تو قرآن هم اومده، اما مبنای شیعه چیه؟
نمیدونم چرا کارو به اینجا کشوند. قضیه ما شهادت حضرت فاطمه زهرا.
شما خودت شهادت حضرت زهرا مطرح کردی، یه رفتی عدالت صحابه.
من آیه آوردم که
صحابه ادالت. مگه شما به دوستانت نگفته بودی من میرم روایت صحیح استناد برای شهادت حضرت میخوام
ثابت بشه؟
دوست عزیز یه لحظه، دوست عزیز مگه شما به دوستانت نگفته بودی میرم روایت صحیح استناد برای شهادت میخوام؟
خب بفرمایید ارائه بدید دیگه.
نه شما اصلا سوال کردی راجع به این یا بحث بردی در صحابه که مثلا ابوالقاسم آماده نباشه، تا گفتی 4 تا آیه اضافه کرد جوابتو دادم. حالا
جناب القاسمی طبق قرآن آیت قرآن میفرماید خداوند از صحابه راضیه. پس کسانی
خدا
که
خدا از صحابه راضیه، کدوم آیه خدا از صحابه راضیه؟ تعریف صحابی چیه آقا محمد؟ تعریف صحابی چیه؟
کسانی که به پیامبر ایمان آوردن و بر ایمانشون باقی موندن.
بر ایمانشون باقی موندن، درسته؟
بله.
این تعریف رو بخاری قبول نداره.
خب
شما تعریف خودتون نگو، تعریف بخاری بگو.
خب صحابی دو معنی داره، میتونه به معنای دوست باشه، به معنای یاران باقای پیامبر.
نه نه تعریفشو برام بگو.
خب
دوست نگفتم، تعریف آقای بخاری از صحابی چیه؟
من نمیدونم، شما بیارید.
من را النبی او صحبه من المسلمین فهو من اصحابه.
خب
مسلمین یا مؤمنین کدومشه؟
اینجا گفتیم مسلمین ظاهرا دیگه.
بله شما چرا گفتیم مؤمن؟ که به زور عدالت رو به جسمونی. حالا سوال، آقای بخاری میگه مسلمون، یه سوال ساده، خیلی ساده، منافقین مسلمون بودن یا نه؟
نه
منافقین مسلمون نبودن؟
خیر
منافقین مسلمون نبودن؟ عبدالله ابن ابی رئیس منافقین مدینه با پیغمبر حج نیومد؟ نماز نمیخون؟
تو قبلشون مسلمون نبودن، ما دو تا مسلمون داریم.
مسلمون واقعی نبودن یا مسلمون نبودن؟
اصلا اونا اسلام واقعی نیاوردن.
شهادتین گفتن یا نگفتن؟
خب الان میخواد چی رو ثابت کنه؟
فهلا شققت عن قلبه؟ شما یه قلبشو شکافتی. وظیفه مسلمونا بر ظاهر یا بر باطنه؟
بله؟
وظیفه ما برخورد بر ظاهر یا بر باطنه؟
بر ظاهر.
خب بر در ظاهر مسلمان بودن یا نبودن؟
پیغمبر مثل مسلمان باشون برخورد میشن.
احسنتون، پس مسلمان بودن. نگو این طور دیگه پیغمبر، من دیگه من و شما باید به تابع پیغمبر باشیم. پیغمبر میگه نه مسلمانن. شما دو دقیقه قبل گفتی مسلمان؟
من
نیستم.
گفتم ایمان مسلمان قلب اسلام قلبی نیاوردم.
من به قلبی کار ندارم. آیا مسلمان حساب میشن یا نمیشن؟
اونا در حالی نام برده که اونا منافقن.
آقا یه سوال، مسلمان حساب میشن یا نمیشن؟
اگر منظور مسلمان قلبی باشه که حساب نمیشن.
نه، من منظورم مسلمانی که پیغمبر تعامل مسلمان میکرده. پیغمبر با چه کسی تعامل مسلمان میکرده؟
اجازه بدید موضوع بیشتر از این منحرف نشه.
نه دقیقا همون موضوع در صحابه است، همون موضوع در صحابه است که شما رفتی. میخوام همونجا باشم اتفاقا. سوال ساده، تعریف صحابی چیه؟ بخاری میگه مسلمانی که پیغمبر رو دیده، درسته؟
منظور بخاری از مسلمان چیه اینجا؟
منظورش همون مسلمونه. مگر بعد گفت مؤمنینی که پیغمبر رو دیدن. به همین دلیل که شما گفتی مؤمن، نگفتی مسلم. شما تغییر دارید، تعریف میخواد بکنید.
اسلام چیه؟
اسلام ظاهری. خود بخاری رو بعد آورده فعلا شرقت ان قلبه.
هر کی گفت لا اله الا الله مسلمان حساب میشه دیگه.
شما کسی که بگه لا اله الا الله مسلمان نمیدونی؟
چرا؟
خب مسلمانه دیگه. منافقین مسلمان بودن یا نبودن؟
اسلام ظاهری داشتن.
بله داشتن. پیامبر رو دیدن یا ندیدن؟
دیدن.
تعریف صحابی براشون صدق میکنه.
خب شما یه قول بیار که منافقین جز اصحاب پیامبر بودن.
زیاد دارم. یکی دوتا نه ده ها قول دارم.
صحابه رو استاد از بخاری آوردن که گفتن هر مسلمان
میخوای بدونی
پیامبر بود دیگه.
ابن ملجم رو جز صحابی دونستن. قاتلین عثمان رو جز صحابی دونستن. قاتلین سید الشهدا رو جز صحابی دونستن. اینا مؤمن بودن یا منافق بودن؟
شما الان میگید منافقین جز اصحاب پیامبر بودن.
علمای سنی گفتن.
یه روایت قول چیزی بیار که عبدالله ابن ابی جز اصحاب پیامبر بوده.
اگه از خود پیامبر بیارم چیکار میکنی؟
بله؟
اگه از خود پیامبر بیارم چیکار میکنی؟
چی بیاری؟ بفرما ببینم چیه؟
در صحیح مسلم فی اصحابی 12 منافقا، پیغمبر فرمود در اصحاب من 12 منافق هست که لا یدخلون الجنه و بوج اون رو هم احساس نخواهند کرد. هم در بخاری آمده روایتش، هم در مسلم آمده، هم در مسند احمد.
بله اول قضیه بهتون گفتن اصحاب بله؟ یاران مؤمن پیامبر باشه میتونه فقط یار باشه.
چی دوست عزیز؟
اینجا اونا رو مقید کرده.
دوست عزیز پیامبر میگه تو اصحاب من منافق هستن. میدونی اینا کیان؟ کاش صحیح مسلم رو نگاه میکردی. میگه به عمار گفتم ارائیتم صنیعکم هذا الذی صنعتم فی امر علیین. عمار، این کاری که در مورد علی میکنید، اینقدر علی رو دوست دارید، خودتون میکنید یا شیئن عهده الیکم رسول الله؟ پیغمبر گفته. گفت پیغمبر چیز خاصی به ما نگفت که به بقیه نگفته باشه، اما حذیفه به من خبر داد که پیغمبر گفته در اصحاب من 12 منافق هست. کدوم ها رو داره میگه؟ کسایی که با حضرت علی مقابل
میکنه. هزاران نفر منافق میدونید، جز چند نفر همه منافق.
کسانی که با حضرت علی نه اینکه 12 فقط 12 به یک درجه ای از نفاق رسیدن که حتی حالا شطور یا تناب کشتی از سوراخ سوزنم رد بشه اینا وارد بهشت؟ نه اینکه دیگه نیستش.
خب شما الان از این روایت فقط ثابت کردید در میان یاران پیامبر 12 منافق بوده، پس بقیه ایماندار بودن، درسته؟
نه گفتم این میگه 12 تاش خیلی خیلی خرابن.
نیست که بگه فقط اینها.
یاران من 12 نفر منافقن پس اصل بقیه ایماندار بودن.
گفته 12 تا منافقی هست. اصلا فرض کنیم 12 تا باشه مشکل نداره 12 تا. میگن اینجا چی میشه؟ شبهه محصوره میشه. شما رو هر کسی دست بذاری احتمال منافق بودنش هست. مخصوصا منافقین کیان؟ کسایی که طرف مقابل حضرت علی بودن. کیا بودن؟ شما که میگفتید منافقین یاد صحابه نمیشن، پیغمبر گفت میشن. این تعریف بخاری هم قبول نداره، بخاری هم قبول داشته. چه سوال؟ شما علم غیب داری که از پیغمبر بالاتری لابد که میدونی کی تو قلبش ایمان بوده کی نبوده؟
بخاری میگه کسانی که مسلمون بوده. شما از کجا این مسلمون اسلام فقط ظاهری و منافقون میدونی؟
چون اسلام یعنی همون ظاهر، اونی که قلبیه ایمانه. قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم. دوست عزیز الان دیگه خیلی دیر شده، شاید 10
شده. جناب ابوالقاسم
یه چیزی بگم. بحث ایمان و کفر اسلام هست و یه شهادت لا اله الا الله.
اسلام و ایمان زمانی که با هم بیان معنی متفاوتی دارن، ولی وقتی تنها بیان یه معنی واحد داره.
همیشه اینطور نیست دوست عزیز، همیشه که اینطور نیست. این گاهی با تو مخصوصا در باب تعریف وقتی میخوان تعریف علمی کنند اسلام و ایمان رو ضد هم به کار نمیبرن. اسلام در معنی اسلام و ایمان در معنی ایمان به کار میره.
زمانی که با هم بیان متفاوت معنا میشن.
با هم بیان متقابل هستن، اما وقتی جدا باشن دلیل نمیشه حتما ضد هم ترجمه بشن. دوست عزیز من واقعا از شما تشکر میکنم. یه درخواست برادرانه از شما دارم. شما سر همون حرف اول خودت که راجع به روایت میخوای بحث کنی نیومدی، رفتی سراغ عدالت صحابه، آیه و سابقون رو گفتی، گفتیم تعریف سابقون، گفتی شیخ طوسی گفته، دیدیم عبارت شیخ طوسی اون نبود. شیخ طوسی سبقت ایمانی رو گفته بود، هجرت به حبشه رو گفته بود که نه عمر هجرت به حبشه داشته نه سبقت ایمانی داشته. پس کلامی هم که از شیخ طوسی نقل اشتباه بود. گفتیم روایت بعد بیاری، گفتی نه کلام علما. ما کلام علما آوردیم که عبدالله ابن ابی رئیف منافقین مدینه در اون بیعت بوده. گفتی نه اینو من قبول ندارم چون کلام علماست. برای شما روایت آوردیم، این روایت دیگر تضعیف کردیم.
جناب ابوالقاسمی اون روایت ضعیف بود که ابی ابی اونجا حضور داشتن.
بله
ما ثابت کردیم اون روایت ضعیفه. خب
شما ثابت کردیم روایت ضعیف، اصلا اون روایت شما نیاوردی که تضعیف شده.
نیومده که شما بخواید سر جرا
اون یه شما آوردی یکی دیگه بود دوست عزیز.
وقتی خداوند در سوره حجرات میفرماید قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمن ولكن قل اسلمنا، اینجا اسلام و ایمان جدا کرده چون با هم اومدن.
صحابه بخاری اسلام و ایمان جدا نکرده.
تنهای بیان همون معنای ایمان رو میده.
بخاری در تعریفش اصلا بحث ایمان رو نیورده، گفته اسلام.
تعریف که میخوایی بکنی
بعدش هم شما خیلی از قضیه منحرف شدید. اصلا بریم سراغ همون روایات.
مگه شما عدالت صحابه نخواستی بیایی؟ شما خود در عدالت صحابه چرا تا هم عدالت صحابه فرار میکنی؟ عدالت صحابه یعنی چی؟ آقایون اهل سنت 30 تعریف مخالف از صحابی دارن. 30 تا تعریف از صحابی دارن. اینو شما میدونستی؟ کدوم تعریف صحابی رو شما میخوایی بر من ثابت کنی؟ عدالت صحابه کدوم معنا؟ 30 تا تعریف برای صحابه دارن، 12 تا تعریف برای عدالت دارن. خودشون نمیدونن چی دارن میگن.
ثابت نمیکنه. ما طبق عام میگیم صحابه کسانی ایماندار بودن که بر ایمان باقی موندن و اونجا که اون 12 نفر رو قید کرده مقید کرده اونا جز منافقین. خب تعریف اسلام و ایمان هم با هم براتون توضیح دادم.
پس یه لحظه پس 12 نفر آقا شما یه فرشه میدونی یه جاش نجس شده به این میگن شبهه محصوره. پای خیس بری روی این فرش یه نماز نباید بخونی. الان یه گروهی هستن اینا اسمشون صحابیه، 12 تا منافق کله گنده توشونه.
12 تا معلوم نیست کیان دیگه،
نمیدونیم کیه. چیکارش کنیم؟ فقط کسی که یقین داریم مؤمنه میتونیم بریم سراغش. حضرتعلی شما قبول داریم مؤمنه؟ بله منم قبول دارم. سلمان قبول داریم؟ منم قبول دارم. مقداد قبول داریم؟ منم قبول دارم. عمار منم قبول دارم. موارد غیر اتفاقی رو شما باید ثابت کنید. جدای از این گفتیم سبقت در ایمان، خود خدا در قرآن گفته سبقت در ایمان، اصلا شما ایمان ثابت کردی و سابقون الاولون سبقت در ایمان که ثابت نکردی، عبارتی هم که از شیخ طوسی خوندی تحریف کرده بودی، آیه هم که تحریف کردی. خب دوست عزیز یه مقداری
باب کجا آیه رو تحریف کردی میشه بیاری؟
لقد رضی الله عن الذین با یا او تحت شجره رو من گفتم،
من گفتم وصحب جلو دستم نیست و اونو از اینجوری گفتم، عمدن اونو لفظو به کار نبردم.
تحریف غیر عمدی، تحریف شده ولی غیر عمدی، درسته؟
نگاه کنید جناب قاسمی، وقتی کسی یه آیه رو سهواً اشتباه میخونه بهش میگن تحریف؟
میگن تحریف، اما تحریف عمدی داریم، تحریف غیر عمدی. بله علمای سنی بله علمای سنی
تاکید کرد،
علمای سنی تحریف غیر عمدی هم گفتن داریم دیگه. چی
میگن سهواً اون لفظ اشتباه کردن، شما زوم میکنید رو اون.
خب حالا دوست عزیز اون اشتباه، عبارت شیخ طوسی هم اشتباه بود که خود شما گفتید دیدی.
روایت شیخ طوسی داره میگه کسانی که به مدینه هجرت کردن، من اونو خواستم.
نگفت کسانی که به مدینه، اولا گفته بود کسانی که به مدینه و
حبشه.
شما با وجود نکن، من چون نیده بودم خبر نداشتم، شما یه داشتی چیکار میکردی؟ باز در میابردی حبشه هم گفتم، گفتی نه نیستش، مراجعه کردم حبشه هم گفته.
ما کی گفتیم حبشه نیست؟ گفتم اینجا منظور مدینه است، دو
شما عبارت شیخ طوسی آوردی. دوست عزیز، دوست عزیز خواهش میکنم، حالا اینجا جلو آنتنه، رو آنتن بوده، گفتی حرفا رو ضبط شده، برای آینده خودت خوب نیست. الان دوستات میبینم میگن آقا تو یه استدلال می‌خواستی 10 جای دروغ و تحریف و تقطیع و این و اون، میگه درست نمیشه عزیز من، موضوعی که خودت گفتی حاضر نشدی بیای، سه بار هی موضوع عوض کردی.
آقای ابوالقاسم
مدل بحث کردن مدل درستی
نه، شما میگید میگی سراغ اسماء
صفات،
میگی سراغ یه چیز دیگه.
دوست عزیز ما از اول وقت شما رو وصلت کردیم که شما باشی واقعا من بی تعارف میگم، اگر میدونستم میخوای اینطور بکنی از همون اول میگفتم که شما نمیدونم چی بگم، میگه وقت میخوای بیای خصوصی خودم بیا بحث کن، چون که الان اینجا ما یک ساعت و نیم آنتن باشه، یک ساعت 20 آنتن به شما دادیم، خود شما حاضر نشدی اون چیزی که جلو رفقات گفتی بهش چیکار کنی؟ ملتزم بشی. چند بار اینجا رو آنتن حرف خودتو نقض کردی. این مدل بحث کردن واقعا شایسته یک جوونی که دانشجوست، میگه من اهل تحقیقم نیست.
من اول خواستم عدالت صحابه بگم که اونا کاری که خدا ازش راضی نیست انجام نمیده.
عدالت صحابه میخواستی بگی، شاده از زهرا میخواستی بگی؟ نه 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 یه لحظه، عدالت صحابه میخواستی بگی شاده از زهرا؟
یک روایت بررسی کنیم.
شما اگر میخواستی گفتم شما باید از همون اول میافتی سراغ چی؟ شهادت. ما از شما تشکر میکنیم، انشاءالله که موفق باشید.
خیلی متشکرم جناب ابوالقاسمی عزیز، وقت گذاشتید، حوصله به خرج دادید و خب دیگه قضاوت رو میذاریم به عهده بیننده ها. این برنامه در آرشیو هست، تکرار همین برنامه رو هم دوستان اگر خواستن ببینن میتونن 8 ساعت دیگه و باز 8 ساعت بعد از اون تکرار داره میتونن ببینن. تو آرشیو هم 2 روز دیگه میتونیم در سایت برید مراجعه کنید و برنامه خودتون قضاوت کنید ببینید چه خبر بوده. خیلی متشکرم از حوصله که به خرج دادید، هم شما از دارم بینند هم استاد ابوالقاسمی، قابل تقدیر هست این صبر و حوصله که داشتید، انشاءالله که مورد استفاده قرار گرفته باشه. وقت شما رو بیش از این نگیریم. 3151515 پول ارتباطی ما با شماست، 313 رو بفرستید، عضو کانال بشید، از آخرین مباحثی که در شبکه جان حضرت ولی عصر هست مطلع میشید، مسابقه هم تو اونجا داریم، شرکت کنید، انشاءالله که موفق و پیروز باشید. تا دیدار دیگر التماس دعا و خداحافظ. اللهم عجل لولی کلبرج.
میشه برگردی مرهم دلها، ای تو درمونه تموم دردا، ای عزادار کوچه غم ها، قسمت میدم به عشق زهرا یه نگاهی کن به من ای آقا با دو چشم تر میزنم فریاد الاجل مولا الاجل مولا الاجل مولا الاجل مولا الاجل مولا الاجل مولا